25 آبان 1404 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز درسمون جلو نرفت، انشالله امروز جبران کنیم. اوراق مشارکت رو درو موضوعش و خدمت شما توضیح دادیم. حالا میرسیم به حکمش. این اوراق مشارکتی که گفتیم آیا شرعاً خریدش جایز است یا جایز نیست؟ میگیم آقا اگر ناشر اوراق مشارکت، خب یعنی بانی ناشر، به حسب مفاد وکالتی که بهش داده شده عمل نماید، خرید این اوراق مشارکت با کیفیتی که در موضوعش گفتیم و حالا در توضیح مطلب هم خواهد آمد، خرید اوراق مشارکت صحیح است و اشکالی ندارد. خب چجور باید عمل کنند؟ الان میگیم. صاحبان اوراق مشارکت در خود عین طرح یا پروژه به صورت مشاع چه میشن؟ شریک میشن. یعنی آقای دکتر از مردم اصفیا قهریز جان ایشون از مردم آمده پول جمع کرد، اوراق مشارکت فروخت، پیر زنا طلاواشونو دادن، بفرمایید که دلاراشونو دادن، ریال سعودی از سفر حجش قایم کرده بود از 30 سال در آورده داده آقای دکتر، و اوراق مشارکت خریدن برای گلخونه ای که آقای دکتر تو آبادی بزند. خیلی خوب، اینا هر کدام به هر اندازه ای که پول دادند در این گلخانه چیان؟ شریکن. یعنی پولا رو که آقای دکتر جمع می کند، گلخانه رو که احداث می کند، اون وقت نسبت سهام هر یکی معلوم می شد. یکی 1% داره، یکی 2% داره، یکی 0.5% داره، یکی 0.1% دارد و همینجور درصدا. پس بنابراین صاحبان اوراق به طور مشاع در عین پروژه، یعنی در خود گلخونه، بیمارستان، جاده، نیروگاه، پالایشگاه، پتروشیمی، هر چه که هست، در عینش اینا شریکن به طور مشاع. بنابراین اگر بنای قرارداد اینجوری باشد که فقط اینا در سود و منافع حاصل شریک باشند نه در عین پروژه، خب اگه قرارداد این باشد، قرارداد صحیح چی نیست، عین بهشون منتقل میشه نه فقط سودش. ببینید سود یعنی منفعت، منفعت خالی منتقل نمیشد، عینش من منتقل میشد و منفعتش. اگر منفعت خالی باشد و اینا مالک عین نشده باشند، یعنی آقای دکتر بگد اهالی محترم قهریز جان، گل خونه مال منه، نه ملک شما، ملک منه، اما من به شما سود میدم. این میشه چی در واقع؟ این میشه قرض ربوی. یعنی آقای دکتر از مردم پول قرض کرده، به مردم سود میداد بابت قرضش، میشه قرض ربوی و حرام. اما در فرضی که دقت کردید سود خالی نباشد، در فرضی که داستان چه باشد؟ داستان ملکیت مشاع باشد، خود اهالی مالکن به نحو مشاع درصدی از این گلخونه را، چون درصدی را مالکن منفعت اون درصد را هم میشن چی؟ مالک. و این دیگه اشکالی نداره. یعنی دکتر اینجا قرض نکرده، وکیل مردم بوده است که به وکالت مردم این گلخونه رو برای همه ساخته است و سهامم معلومه، هر کی هر چقدر داده به همون اندازه سهامدار است و مالکه. یعنی چی؟ بله اگه قبول کنن اشکالی ندارد. میشد شما عین را به تملک کسی در بیاری ولی منفعتش مال یکی دیگه باشد، یا منفعت رو برای خودتون قرار بدید یا منفعت رو برای شخص ثالثی قرار بدید. این عقد امکان دارد شرعاً، لکن باید طرفین چه کنن؟ قبول کنن، بپذیرن. توجه میکنید؟ اما اگه قبول نکردن نه. پس بنابراین میبایست محاسبه بشد در پایان کار، سهام افراد تعیین بشد چقدر از این گلخونه رو مالکن، یه درصد، نیم درصد، یه دهم درصد، پنج دهم درصد، یک صدم درصد، هر کی نسبت به پولی که داد. و سودم به همین کیفیت بین همه صاحبان اوراق تقسیم می شود. اما عرض کردیم اگر قصه فقط مالکیت منافع باشد و سود، بازگشتش میشد قرض ربوی، بازگشتش به قرض ربوی شد حرام میشد. حرام که شد قرض ربوی دو تا خصوصیت ربا دارد، هم حرام است هم باطل. یعنی کار آقای وکیل این معامله محکوم به بطلان میشد.
بعد میگه مثلا این گفت کنه اگه جارش هست دومه، یا مثلا هزینه های دوری کشتش هم هست دومه یا چهار دومه. بعد اگه یه میلیارد آورد مثلا 25 درصد هر من برسنی این بشن، یعنی اجاره رو حساب کنه هزینه های دوری گردش در دوری کشتی ها رو حساب کنه، اینجا مجموع هم اجارش ما هزینه میشه چهار دومه، یا
این اشکالی نداره. این مشارکت در عقد اجاره است. خب الان 4 میلیارد اجاره این گلخونه است، درسته؟
2 میلیاردش
اجاره، 2 میلیاردش هزینه کشت. اشکالی نداره، 4 میلیارد هزینه این کشته، درست شد؟ خب وقتی میگید شما 4 میلیارد، 1 میلیارد اگه بدی 25% از سود مال شما، درسته؟ خب این میشه مشارکت در کشت، در کشت، نه تو عین گلخونه. این مشارکت در کشت 1/4، جنس 1/4، پول هزینه کشت رو داده است. شما هم بهش میگید یه چهارم دادی، هر چه سود کردیم یه چهارم سود مال تو، مال اینا تو. لکن این مشارکت در عین نیست، این مشارکت در کشت، این شریک شما در کشت شده، این اشکالی نداره. این همون است که بهش میگن اوراق مزارعه، میرسیم بهش. اوراق مزارعه هست، تو کشت شرکت میکن، مانعی نداره، این اشکالی نداره. اما عرض ما این بود، شما پول را از اهل محل گرفتید به اعتبار اینکه برای اهل محل یه گلخونه بزنید، آها، که همه تو شریک باشن به درصد پولی که آوردن. خیلی خوب، بعد به مردم میگید که خب مردم، من پول از شما گرفتم ولی این به شما منتقل نمی کنم، آسود بهتون میدم، گلخونه مال منه، ولی سود هرچه که آمد، مثلا یک سوم یه دومش مال من، بقیهشو بین شما تقسیم میکنی. خب این بنا از اولی نبود، یعنی اینها را قرار نشد که شما تو کشت شریک کنید، قرار بود در عین شریک. شراکت در عین غیر شراکت در کشت. وقتی شراکت در عین باشد و شما بهشون عین ندید، یعنی پول مردم رو قرض کردید و میخوان بهشون چی بدید؟ سود بدید، این میشه قرض ربوی، حرام است و بات. اما اگر در عین شریکشون کنید، خب خودشون مالک عینن، منفعت عینشونم میشه مال خودشون، چون عین اصله، منفعت فرعه. هر کس صاحب عین باشد که اصله، صاحب فرعشم که منفعت هست، هست. توجه کردی؟ ثم اوراق مشارکت، آقا مال فعالیت‌های اقتصادی مشروعه، یعنی اگه اون فعالیت اقتصادی مشروعه میشد اوراق مشارکتشو خرید. اما اگه آقای سیفی میخواد یه خانه محبت بزند، خیلی خوب، یا یک کسی میخواد کارخانه تولید مشروبات الکلی بزند، یا یک کسی میخواد پول نزول بدهد، پول مردم رو میگیرد که بله ببرد تو معاملات تنزیل، خودش ربا میداد به مردم، نزول خوره، میگه تو پولاتو به من بده، من نزول میدم، یه درصدش رو به تو میدم. یا ساخت وسائل قمار، انواع و اقسامش، از ورق گرفته تا تخت نرد گرفته، تا میز بیلیارد گرفته، تا شطرنج گرفته، تا آلات قمار، همه ی آلات قمار، یا امور حرام دیگر. توجه میکنید؟ بله، هر فعلی که حرام باشد، حتی مثلا تجارت با اسرائیل، میگد من پول شما را، یه شرکتی داریم، ما تو این شرکت با اسرائیل معامله میکنیم، یعنی جنسایی که اسرائیل میخواد بهش میفروشیم، جنس از اسرائیل میاریم، جنسای اسرائیل رو هم میفروشیم. خب معامله با اسرائیل رو گفتیم چیه؟ باطله، حرامه، موجب تقویت اقتصادیش میشد. چرا ندارد که؟ وقتی موجب تقویت بنیه اقتصادیش میشد حرامه. بنابراین این میشد چه آقا؟ این میشد استعمال به کار انداختن اوراق مشارکت در راه حرام. لذا اگه این اوراق مشارکت تو راه حرام، هر چیزی که حرام باشد میخوان ازش استفاده کنن، یعنی فعالیت اقتصادی، فعالیت اقتصادی نامشروعه. بله، به هر دلیلی نامشروع است، شما نمیتونید تو این اوراق مشارکت فعالیت اقتصادی نامشروع شرکت کنی. درست شد؟ خب اینم یه نکته که باید این معنا درش چه بشد آقا؟ دقت بشد که سرمایه گذاری نمیتواند در اموری که حرام است و شرعاً جایز نیست، تو چنین اموری نمیشد مشارکت کرد. مطلب بعدی، ناشر اوراق نتیجه تابع اخص مقدمات. یعنی آقای سیفی در اون خانه محبتش، خب تازه باید یه پولی بابت تبلیغ به من بدی. خب وقتی که خانه محبت، تو این خانه محبت یه دفتر زده برای آقای مبصر، آقای مبصر نشسته تو این دفتر، میگه آقایون و خانوما هر که میخواد بره پیش آقای مبصر عقد شرعی بخواند. آقای مبصر هم عقد شرعی میخواند، اون طرف هم میگه هر کی میخواد بره عقد شرعی، هر کی هم نمیخواد همین جور میخواد برد اونم برد. بله، این میشه خانه محبتی که یه قسمش میشه چی؟ حلال، یه قسمش میشه حرام. اونایی که پیش آقای مبصر میرن عقد شرعی میخوانن میشه حلال. اونایی که میگن برو بابا ولش کن، خودشون میرن، اونا میشد چی؟ حرام. الان این فعالیت اقتصادی شرعاً جایز است یا نه؟
در حلالش جایزه.
نتیجه تابع اخص مقدمات. نه، این مشارکت اقتصادی، این کار اقتصادی جایز نیست، چون توش حرامم هست. وقتی توش حرامم هست جایز نیست. لذا آفرین، اوراق مشارکت که برای مجهول نمیشد فروخ که، بله باید مشخص باشه. لذا خدمت شما عرض میکنی ناشر اوراق مشارکت، بانی اوراق مشارکتی رو که فروخته است، مثلا اوراق مشارکت مال تونل پنجم کهرنگ است، درسته؟ مثلا اینی که مال تونل پنجم کهرنگ است، حالا میشد برد تو طرح و پروژه انتقال آب از دریای عمان به دشت اصفهان مصرفش کرد؟ نه، طبیعی است. وقتی اوراق مشارکت برای این پروژه خاص فروخته شده است، سرمایه های و پولای این اوراق مشارکت منحصراً باید خرج همون پروژه بشد و ناشر و فروشنده و بانی حق ندارد این پول رو بردارد خرج چه کند؟ یه پروژه دیگه. یعنی الان میگد تونل کهرنگمون هزینه ندارد، ولی انتقال آب دریای عمان به اصفهان اون الان قراره یه وام دولتی بیاد روش، وامو هنون ندادست دولت. من این پول را اونجا هزینه کنم، وقتی که دولت وامش را داد پول وام را میگذارم جای این پول. آیا حق دارد این کار را بکند؟ بله؟ خیر. کی؟ بله، اگر همه این وکالت رو بهش دادن که دستش باز باشد، بله. اما اگه فروخت است تونل پنجم کهرنگ، دیگه تونل پنجم کهرنگ رو نمیتواند خرج بیمارستان کند. لا اله الا الله. حاکم شهر فرزندم، آقای حسام، پدرم، باید به شما اینو بگم، پدرم، پدر بزرگم، جد اعلا، چون شما از زمان حضرت آدم تو این مدرسه بوده اید، درسته؟ آقای حسام، حاکم شهر چیزی رو میتواند اجازه بدهد که برش چه داشته باشد؟ ولایت داشته باشه. امری که مالکش معلوم، مصرفش معلوم، همه چیزش معلومه، حاکم شهر چه ولایتی دارد که بخواد اجازه بده؟ این مثل این کاراییست که اداره اوقاف علیه ما علیه انجام میدهد. مرتی که نشسته است اونجا میگه من نماینده ولی فقیهم، میگم خیلی خوب باشه، خدا به شما بله صحت و سلامتی بده. بعد میگه، میگیم خیلی خوب، این موقوفه، مصرفش این است، چون وقت خاصه دیگه، باید در اون موردی که واقف گفته چی؟ هزینه بشه. میگد که ناخه من نمایندم، از اینجا ور میدارم چی؟ یه مصرف ده. تو گو میخوری این کارو بکنی؟ خود فقیهش هم حق این کارو ندارد، چه برسد تو نماینده شی. وقتی وقف خاصه، وقف خاص باید در مورد خودش هزینه بشد. حواستون هست؟ نه، من چون خودش هم بود نمیتونست این کار رو بکند. تازه تو که وقفی که مال طلاب بوده است، وقتی وقف خاصه، آقا وقف خاص رو کسی نمیتوند عوضش کند، حتی متولیش هم حق مصرف تو جای دیگری ندارد. فرض بفرمایید مدرسه وقفی کیاست؟ طلاب. حالا فرض کنید آقای حسام متولی شرعی و قانونی این مدرسه، فرض کنید یه بازاری آمده است به آقای حسام میگد یه حجره اینجا به من بده، من ماهی 100 میلیون 200 میلیون میدم. آقای حسام در فرضی که حتی متولی چه باشد؟ شرعی مدرسه باشد، حق دارد این کار رو بکنه؟ بله یا نه؟ ندارد، چون او بازاریه، بازاری داخل در طلاب نیست. حجرات مدرسه مال کیه؟ مال طالب علمه. پس حق ندارد بهش بدهد. ولو میگه
این حجره را که اینقدر نفره یه بازاری بودیده، این پول متنابع هست که خرج مدرسه و طلاب
بده، حق نداره. جناب تولیت، حالا دور جونه، دور جونه آقای حسام، جناب تولیت اگه ما تهدم بدد پولش میدن. پس بنابراین جایز است که ما تهد بدد پولشو بگیرد خرج مدرسه کند؟ شرعن جایز نیست. آقا دقت میکنی؟ شرعن جایز نیست این قسم. درس هم توش نه. ببین مدرسه اصلا یعنی چی؟
تحصیل طلاب
یا سکونت طلاب. خب بله، حالا این یعنی مدرسه. حالا شما آمدید، من مراجعه اینجوری داشتم و بازاری آمده بهش خودم میگد این حجره به من بده اینجا. خب نه، میگه میخوام بیام توش بخوابم. حالا که میگه میخوام بیام بخوابم، بعد خوابیدن چیزای دیگه هم هستا، یعنی ادامه پیدا میکنه. دوش که چیز خوبشه، بعد اینکه میخواد بیاد بخوابه، خانومم میخواد بیارد تو مدرسه، بعد اینکه خانومم میخواد بیارد که کاریای دیگه هم میخواد بکند توش. ولی اینا رو که اول نمیگد، که اول میگه من به خود من آمد گفتا او یه حجره به من بده، من برج اینقدر پولت میدم. گفتم برین به سلامت تا خبرتون کنم. خب آقا مدرسه مال طلباست، یا توش درس بخونم یا توش استراحت کنم، ولی طالب علم باید باشد، یعنی دنبال درس و بحث باید باشد. نمیشد اینه که به بازاری داد، ولو بازاری پول بداد. هتل که نیست که، دقت کردید؟ خب وقف، وقتی وقف خاصه، متولیش هم نمیتوند کاری بکنه. تا چه برسد فقیه؟ اصلا فقیه تو اوقافی که تولیت دارد و وقف خاصه حق مداخله ندارد. اوقافی را فقیه میتواند مداخله کند که متولی خاص نداشته باشد. بله؟ خیر، اگه متولی خاص دارد و متولی خاصش دارد انجام وظیفه می کند، هیچ حق مداخله ندارد فقیه. لا اله، اگر خیانت دارد به وقف می کند، اون حسابش جداست. مادامی که خیانت به وقف نمی کند، دارد طبق وقف عمل می کند، حق ندارد کارش بکنه. خب و بفرمایید که وقف خواستم، اگه فرض کنید این وقف کتاب ما داریم، آقا مثال ما کتاب داریم، نوشته است کتاب وقف بر طلاب علوم دینیه اصفهان، وقف بر و تولیت آن. اینا را دیدم، وقفای اینجوری ها خودم دیدم، نسخه خطی است. وقف با وقف طلاب علوم دینیه اصفهان و تولیت آن با اعلم علمای اصفهان. خیلی خوب،
در بعضیش هم تصریح دارد از اصفهان خارج نکنند، از اصفهان خارج نکنند، تصریح داره اینا. هر کسی که ببرد یعنی 4 روز حق استفاده داره. بله خب، میشد الان اینا از اصفهان بیرون برد؟ خب میشه برای غیر طلاب علوم دینیه اصفهان یه یزدی بیاد استفاده کنه؟ آیت الله زاده شبیری زنجانی به من تلفن زد، گفت یه کتاب اینجوری آوردن برای پدر من، خب آوردن برای پدر من و پدر من گفته است که خب این مال طلاب اصفهانه، ببرید بدید، نسخم خطی بود، برید بدید فلانی که بله بفرمایید اصفهان است، پیش ایشون باشه. به من زنگ زد، آقام گفته ما اینو بدیم به شما، بنابراین یکی رو بفرستین که بیاد بگیرد بیارد پیش شما. ما هم گفتیم چشم، یکی رو فرستادیم، برو این کتاب رو بگیر و بیا. کتاب چی؟ این بنده خدا که رفته بود گفته بودن کتاب رو نیورده، هنو اوورده نشون داده، نشون داده، آقام کتاب رو دیده است، گفته اینجور، گفته خوب باشه حالا بدین من تا برم میارم. گرفته برده، اونی که متصرف کتاب بوده دیگه چی؟ نیورده. تو همین سفر مکه درسته حاجی هادی؟ تو ماشین که نشستیم بریم برای بعثت، آزاده ایشون تو ماشین بود، گفتم پس این کتابه، شما به من زنگ زدی گفتی که کتاب رو یکی بفرست، کتاب پس نرسید به من، کتابی که شما گفتی؟ گفت بله نرسید، برای اینکه یارو کتاب رو برد دیگه نایمد. کتاب دست اون بوده دیگه، نسخه خطی هم بوده، گفت برد به آقام نشون داد، گفت این کتاب اینجوریست، باید بره اصفهان، برید تحویل فلانی بدین، نمیخوان بذارید اینجا، ما میدیم تحویل فلانی. گفته بود که چی؟ گفته بود که کتاب، گفت چشم آقا درستش میکنم، درست کتاب رو استده بود و رفته بود دیگه، هم نایمده بود دیگه، نایمده بود. خدا رحمت کند مرحوم آقای اسد مصلح الدین مهدوی رو، رضوان الهی بر او باد، یه سری نسخه خطی از پدرانش بهش رسیده بود. آقا اینا وقف طلاب اصفهان بود و توش هم نوشته بود از اصفهان خارج نشود. مرحوم آقای مهدوی اینا رو جدا گذاشته بود، اینا رو جدا گذاشته بود، به دخترشم گفته بود که دخترم اینا وقفه، از اصفهانم نباید بیرون برد، اینا را اگه بعد من کتاب خونه منو فروختید اینا قابل فروش نیست، از اصفهانم نباید بیرون برد، اینا را اصفهان بدید به یه جایی به یه کسی مراقبت کنه. اولادشم البته متاسفانه بدون مشورت با من بعد از ایشون اینا را رفتن دادن به کتابخانه ابن مسکوی، خیابان چی؟ خاجو. به خاطر اینکه خیابون خواجو از اصفهان خارج نشود. حالا بله، یکی آقایون اگه از اونور رد میشد، فهرستش هم حتی چاپ شد، فهرست کتاب‌های اهدایی آقای سید مصلح الدین مهدوی به کتابخانه ابن مسکویه اصفهان. ابتدا توی مجموعه به نام خود ایشون اینا رو قرار دادن. الان شما برید ببینید کتابای اهدایی ایشون در دسترسه. یه نسخه اگه ازش بخواهید نسخه رو به شما میدن مطالعه کنید یا نمیدن مطالعه کنید. یا نسخه ها رفته تو انبار و تو آشغالدونی ها و نمیدونم چه، چون وقتی کسی کتاب نشناسه فرق بین کتاب و اینا رو که نمیفهمد. بعضی وقتا برای من این عوام نسخه میارد که آقا این یک کتاب خطی خیلی گرون قیمت هست، اینا چند میلیارد قیمت میکنی؟ ما میکنم میبینم یه نسخه کتاب چاپ سنگی سیوتیست. چاپ سنگ، این بیچاره فرق بین چاپ سنگی و خطی را نمیدند. بعدم کتاب چاپ سنگی سیوتی منتظر من بهش میگم 10 میلیارد. بهش میگم آقا اگر کسی اینو 20,000 تومان ازت میخرد بهش بفروش بره. چپ چپ یا آقا شوخی میکنه 20 میلیارد میگون؟ میگم آقا این چاپه، این خط نیست، سیوتی هم هست، منتها چاپش مال 100 سال پیشه. تو فکر کردی این نسخه قدیمیست؟ این 20,000 تومان هم نمیارزد، چون کسی دیگه اینا را نمیخرد مگه برای تاریخ بخواد نگه دارد. بنابراین این کسی 20,000 تومن نه، خوبه خوبه خوب ازت بخرن، یه تراول 50 تومنی بد بدن، برو خدا رو شکر. نمیشناسد. همین آقایی که نمیشناسه شده کتابدار این کتابخانه، شده رئیس این کتابخانه. میگه این آشغالا چیه اینجا گذاشتید؟ اینا رو ببرید تو انبار. کسی هم که مراجعه به اینا نمی کند. کتابهای چی را بیارید؟ کتابهای کمک درسی که بچه ها می خوان برن کنکور بدن و بیان اینجا جاش بچینید. اونا میره تو انبار و آب بخورد و نم بکشد و آفات دیگه بهش بیفتن. کتاب کمک درسی همینایی که تو تلویزیون تبلیغ می کنن. چی؟ کاجا ماجا اینا که یه پول سیاه نمی ارزن. اینا رو می چیند. ما جوونا رو باید چی کار کنیم؟ جذب کنیم تو کتاب خانه. اینا چیه کتاب خطی ها اینجا گذاشتی؟ کتاب ها جمع میشه، میره تو گونی، میره تو اون زیرزمین نمدونی، معلوم نیست چه بلایی سرش میاد. اینا میشد آدمایی که چیان؟ علی حال بگذاریم، بیام سر درسمون. چی؟ اوراق مشارکت وقتی برای یه جا فروختن آقا همون جا باید هزینه بشد. اگه این اجازه، اگه این آقای فروشنده اوراق مشارکت 5 تا پروژه دارد، برای یکی اوراق مشارکت فروخته، میتوند ببینید، چون پول که دفعتن واحده تزریق نمیشد که، وقتی پروژه است علت تدریج پول چه میشد؟ تزریق میشد. حالا که علت تدریج داره تزریق میکند، این پول رو دستش میموند یه مدتی. حالا اینی که رو دستش مونده میتوند برد تو اون پروژه‌های دیگرش هزینه کند؟ میگیم نخه. این اوراق مشارکت، این پول مال این پروژه است، پول این پروژه رو تو حق نداری ببری او طرف مصرف کنی. لا اله الا الله، قرض خودش این مزخرفه آخه دیگه. اینا این وکیل مردم است. وکیل در چه حدی میتوند کار کند؟ در اون وکیل در حیطه وکالتش حق دارد. اگر من به آقای وکیل گفتم آقای وکیل برو برای من یه زن عقد کن، میتوند زن منو طلاق بده؟ نه دیگه، من که وکالت در طلاق بهش ندادم که. وکالت در، اگه وکالت در عقد زن بهش دادم میتونه خونه منو بفروشد؟ بگد زنش که از خونه مهمتر است که، به من گفته برام زن بگیر، پس منی که حق دارم برای زن بگیرم حق دارم خونم براش بخرم. من که شهرزایی نیستم. خب درست شد آقا؟ پس این یه نکته. نمیشه نه بله نه دیگه، گفته تونل شماره 5 کهرنگ، اگه کهرنگ تونل 6 هم داره نمیشد اونجا هم رفت. این چرا؟ چون وکالت مال اونجاست که هزینه کنه، وکیل اعمالش نافذ است نسبت به موکلش در دایره چی؟ وکالتش. در دایره وکالت نافذ است. لذا اینا استفتا کردن، پرسیده بودن اگر کسی دیگری رو میگذارد جا خودش پیش نماز، آقا برو جا من نماز بخون. خیلی خوب، فرض بفرمایید من آقای روح الامین رو گفتم آقای روح الامین من یه هفته دارم میرم مشهد، شما جا من نماز بخوانید اینجا. خیلی، آقای روح الامین رفت نماز خون، اینا بهش خودم خواهش کردم برید قبول کرد. حالا آیا هر کاری که آقای روح الامین می کند اون اختیاراتی که من داشتم در مسجد، آیا تمام اون اختیارات در این هفته تفویض شده است به آقای روح الامین؟ فقط یه نماز باید بخونه. خب فقط یه نماز باید بخواند، حق ندارد دیگه تو بقیه کارهای مسجد مداخله کند. خب بقیه کارا با خود منه، کارای نماز، نماز دیگه، ایشون قراره بره نماز بخونه. برنامه ریزی یعنی چی؟ نه، فقط باید نماز رو بخونه دو بره. توجه می‌فرمایید؟ داستان اینه. الان شرکت سرمایه گذاری که اوراق فروخته وکیل مردم است. وقتی وکیل مردم است در دایره وکالت حق دارد این اموال را هزینه کند، و این اموال را بهش دادن برای مشارکت در فلان پروژه، همونجا باید هزینه کند. خب حالا بعض وقتا اینا اوراق مشارکت میفروشن، اوراق مشارکت قبلی یا سررسید سودشون رسیده، الان میخوان به قبلی یا سود بدن، پول سود ندارن که بدن، مثل داستان بانک چی؟ آینده‌ای که جلو چش دونه. خب سپرده های مردم رو گرفته بود، برده بود، حالا هر جا که برده بود زمان سودش می رسید، پول سود مردم رو نداشت بده، می آمد دوباره چه می کرد؟ سپرده از مردم می گرفت، پول سپرده رو سود می داد به کی؟ به اون سپرده گذارای قبلیش. یعنی پول این سپرده نمی رفت سرمایه گذاری جایی بشد، سود می شد برای سپرده های قبلی که تق بانک آینده بالا نیاد. و لذا قراردادایی هم که با مردم می بست، پارسال بود پیارسال بود، آره، اعلام کرده بود 30% یا 34%، یه رقم بالاتر از بانکای دیگه اعلام کرده بود. توجه میکنی؟ بعد پولا مردمو که گرفت، چون یکی از بستگان ما رفته بود پول گذاشته، اول گفته بود پولو بیارید، هرچی هست میگیره. بعد که میخواست سود بدهد، همون سودیه که تو قرارداد گفته بود، میگفت ها پولایی کمتر از این قده، این قده سود بهش نمیرسد، پولا بیشتر از این مبلغ این قده سود بهش میرسد. خب مردی که چرا همون اولینو نگفتی؟ اول میگفت 5,000 دارید بیارید سود میدی. بعد گفت نه، او سود مال پولای بالاتر از فلان مبلغ سقف گذاشته، یعنی حد اقل گذاشته. بعد چی؟ بعد همون درصد سودی هم که قرارداد بسته بود اونم نمیداد. چه جواب مشتری شداد؟ جواب مشتری شداد بله ما میخواستیم بدیم، بانک مرکزی گفته حق ندارید بدید، بیش از این مقدار حق ندارید بدید، و بنابراین چون بانک مرکزی به ما گفته، ما حق تخلف، همه اینا رو از قبل خداشون میدونستن. حواست هست؟ خب بنابراین ببینید، وقتی کسی اوراق مشارکت میفروشد، پولی را که توسط اوراق مشارکت گرفته است، باید این پول صرف همون طرح و برنامه بشه. اگر بخواهد این را به عنوان سود علل حساب کی؟ سود علل حساب قبلی ها بدهد، این خلافه، حق این کار رو نداره. باید تو ساخت و ساز اون پروژه مصرف بشه، نه تو پروژه باید هزینه بشه، نه سود بشه برای صاحبان اوراق مشارکت قبل. خیلی آدم های خوبی بودن آقا هادی، اقلن وام گرفتن، سند وامو امضا کردن. اون رفیق شما که ورداشت رفت، اختلاس بود، وام نبود، سند وامم امضا نکرد. خب بنابراین همون خودش فهمید، رفیقی داره تو کانادا، بله اونجا اینجا چپیه مینداخت، اونجا بله با وضو وارد بشید و چپیه، اونجا هم شورتک می پوشد و بله اون یکیشونه. بله گفت در شهر اگر حکم شود که مست گیرند. مطلب بعدی، اگر ناشر اوراق مشارکت بانی حسب وکالتی که از صاحبان اوراق دارد، مبلغی که جمع‌آوری شده است را، چون پول جمع شده یه دفعه، حالا برای هزینه کردن خورد خورد هزینه میشد، دفعتن واحده که هزینه نمیشد، بنابراین پول را آمده از کجا گذاشته؟ گذاشته سپرده کرده پیش یه بانک. خب وقتی که سپرده کرده پیش یه بانک، تا یه سودی بهش تعلق بگیرد. این سود سپرده که تعلق میگیرد، این سود سپرده مال کیه؟ مال صاحبان اوراق مشارکت. این سود سپرده مال این آقا نیست، مال ناشر نیست، مال بفرمایید که کسی که اوراق مشارکت را منتشر کرده نیست. این سود مال صاحبان اوراق مشارکت است و تازه تو بانکم سپرده می کند، باید طبق عقود چه باشد؟ شرعی اسلامی باشد که پولی سودی که بهش میدن چه نباشد؟ ربا و حرام نباشد. و الا اگه بخواد سود پولشو بگیرد که میشه حرام و ربا، اما خود این پول سپرده بشد تو بانک برای مشارکت در جای دیگری و بعد بانک بهش سود بدهد، در فرضی که یه مشارکت واقعی باشد، بله مانعی ندارد، بهش سود تعلق میگیرد و سود مال صاحبان اوراقه، نه مال او کسی که این را گذاشته تو بانک. یه وقتی آقا من متولی حسینیه اصفهانیات تو مشهد بودم 10-15 سال، بعدم استعفا دادم آمدم بیرون. البته استعفا دادم ولی شرعن و قانونن استعفای من را قبول اداره اوقاف قبول نکرد، اداره اوقاف مشهد، و گفته ایشون تا مادام الحیات متولیست و استعفای از تولیت تعریف نشده است اینجا، بنابراین او هنوزم متولیست. ولی من 5-6 سال استعفا دادم اومدم بیرون. اون وقت که الان دیگه دخالتی من عملا نمی کنم، به یه دلائلی من با آقایون خدافسی کردم و استعفا دادم و آمدم بیرون و دیگه عملا مداخله ای ندارم. اون موقع که متولی بودم دیدم یه پولی تو حساب این آقایونه و این توی حساب جاریست. خب پولم قابل توجه بود، پول اون وقت یه مبلغ قابل توجه، و دیدم این پول خوابیده است تو حساب جاری، هیچی هم روش نمیاد. آمدم گفتم چرا این پولا خوابوندیم؟ گفتن مثلا میخوام زمین بخریم، پلاک بخریم. گفتم خیلی خوب، خب اقلن الان بیان سپرده کنیم. گفتن سپرده حرام است. گفتم آقا سپرده عقود شرعی است، پول شما دارد ارزشش کم میشد. برداشتم تقریبا یه حجمی از پولی که اینا داشتن سپرده کرد، توجه کردی؟ من سپرده کردم اونجا، ولی پول مال حسینیه بود، اون سودش هم میامد تو حساب حسینی، خرج میشد برای حسینی. بعد از همون پولام دو تا پلاک من خودم خریدم برای کجا؟ برای حسینیه. دو تا پلاک خریدی برای حسینیه که در پیدا کردیم تو کوچه این طرفی که میخورد به کوچه خامنه ای که پشت حسینی است، توجه کردیم؟ در پیدا کردیم این طرف. بعدم آسته آسته پولا که جمع شد زدم فاز اول حسینیه که مال 60 سال پیش بود، او اولی که حسینیه رو ساخته بودن، این فاز اول قدیمی شده بود و اتاقا نمدونی شده بود و خلاصه بله اصلا مخروبه بود. آقایون میخواستن تعمیر کنن، من گفتم آقا این دیگه تعمیر خرج چیه؟ و بله خرج آفتاب و لگن داریم میکنیم، فایده ندارد. 60 سالشه این ساختمون، از 30 سالم 2 تا 30 سال برای شما کار کرده، دیگه ولش کنید، بذارید خراب کنیم، چی از نو بسازیم. اول که مخالفت میکردن و نه و از کجا بیاریم و کی بسازد و تخریب میشه. رفتم اجازه تخریب گرفتم و خرابش کردیم و بعد خراب کردن بله بفرمایید که پروانه ساخت گرفتم و اینا هر کدومش 5 سال طول کشید است. پروانه ساختم فقط 5 سال طول کشید تا پروانه ساخت گرفتیم و همون فاز جا فاز اول الان 12 طبقه دارد میرد بالا. خیلی خوب که دیگه بلکه انشالله 1-2 سال آینده تمام بشد. غرض این که چجور کسی که متولیست پول را اگه بذارد اونجا سود نمیاد برا خودش، سود مال خود اون مکانیست که این متولیشه، مال حسینیه است. و لذا مادامی که ما اونجا بودیم، آقایونم که هستن همین جور است، نه حقوق دارن نه هیچی، یعنی مجانی کار میکنن برای حسینیه و منافع هم همه مال حسینیه است. لیکن تا من بودم 2 تا پلاک خریدیم اونجا رو هم تخریب کردیم، شروع به ساختم کردیم، سفکاری ساختمونم تموم شد. حواستون هست من دیگه استعفا دادم آمدم بیرون. چی؟ تابلو رو پشت بومو میگی؟ آره تابلو رو پشت بومش هم گذاشتیم. راست میگه. خیلی خوب، اون بغلمون یه دونه از این هتلای 4-5 طبقه بود، اتاقاش اندازه یه سلول بود، تخت 2-3 طبقه زده بود، اینا رو اجاره میداد به این هندی ها و پاکستانی های زائر که میان. ما اینجا را 20 متر بیشتر گود کرده بودیم، بیش از 20 متر. خب ما همین جور بدنمون میلرزید، اگه این ساختمان بریزد تو هر اتاقی 2 متری 6 نفر خوابونده است این بیشرف، ازشون پول میگیرد. اگه این ساختمان بریزد 2000 نفر اینجا چه میشن؟ تلف میشن. تمام شیعیان امیرالمومنینن، خونشون محترم، جانشون محترم، حالا هندی باشن یا پاکستانی، آدمن دیگه. خیلی خوب، خدا میدوند ما شب و خواب نداشتیم. سه تا گوسفند گفتم به سلطانی، او وقت مدیر حسین، گفتم آها سلطانی قبل اینکه میخوای شروع کنی 3 تا گوسفند نظر سلامتی امام زمان میاری همینجا میکشی، خونش اینجا ریخته بشن، گوشتشم بده فقرای کارکنا خود حسینیه، همینا که اینجا حسینیه کار میکنن، کارگرن دیگه، اینا فقیرن، بده به همینا گوشتشم. خب اما 3 تا گوسفند میکشی که انشالله خون از دماغ کسی نیاد وقتی که اینجا رو شروع میکنیم برای ساخت. آه شروع کردیم، یه شب زلزله آمد مشهد، اخبار اعلام کرد مشهد زلزله اومده است. حواستون هست؟ همون وقت که ما گود ورداشته بودیم، خب همین گود ما بدنمون میلرزید، این یه وقت بر نگید، پشتش هم بله مهار کرده بودیم، ولی اینا فایده ندارد که. زلزله آمد، من سحر زنگ زدم سلطانی زلزله اومده است، برو ببین چی تو شد. گفت آقا من همون وقت که زمین لرزید اومدم الحمدلله اتفاقی نیفتاده است. حواستون هست؟ تا این دیوار رفت بالا اون سمت، ما دیگه خیالمون چه شد؟ راحت شد دیگه. دیوار ما که رفت بالا، دیوار ما مثل یه چی بود؟ مثل یه دژ پشت اینا رفت بالا، دیگه نمی ریزد، دیگه مشکلی پیش نمیاد. حواستون هست؟ اینجور نیست کسی که جایی بشد بتواند که استفاده شخصی بکنه. ما حسینیه که می رفتیم آقا یه شب اگه می خوابیدیم پول اتاقمونم می دادیم، می گفتیم آقا این اتاق به ما دادی چند تخت است؟ می گفت 3 تخت. گفتیم خب ما که 1 نفر بودیم، ولی 3 تا تخت و کارت بکش. پول اتاق خودمونم می دادیم، غذام اگه می خوردیم پول غذامونم می دادیم. از رستوران غذا می آورد می گفتیم آقا پول غذا ما را جدا حساب می کنی، با هیچ کی کاری ندارد، پول غذامون، پول تختمون، همه را پرداخت می کردیم. رفت آمدمون هم بلیتمون با خودمون بود، بلیتمون رو حسینیه نمی داد. اونجام لوسبازی، آخه بعضی ها لوسبازی در می آوردن، ماشین از حسینیه بیاد فرودگاه چی؟ دنبال من. ما با تاکسی خودمون می رفتیم حسینیه، برگشتمون هم همینجور. حتی ماشین حسینیه اگر ما رو میذاش فرودگاه تو برگشت پولشو میدادیم، میگفتیم این پول را بنزین بریز تو ماشین حسینیه که برای حسینیه کار بکنه. بعد خب به فلانه، حالا میگه چی شد؟ چه منفعتی من اونجا داشتم غیر این که هرس میخوردم؟ خدا شاهد است، خدا شاهد است، یه وقت به خاطر قصه آهن و اینا اصفهان گفتن برو پیش یکی برای اینکه آهن اونجا را مثلا بدن. ما آدرس بهمون داده بودن تو خیابون امام خمینی، رفتیم یه باغ بود، آقا در باغ رو زدیم، در رو باز کرد، دیدیم یک سگ آمد اندازه یه اولاق به این گندگی. ما را بگو نزدیک بود قالب توهی کنیم است. گفتیم الان این سگه ما را اینجا چه میکنن؟ پارمون میکنن. یه سگه اونقدی حواستون هست؟ با این ترس و لرز رفتیم گفتیم بابا این سگه را اقلا یکی بگیره ما را نخورد. این بزرگ سگه را آمدن زنجیرش کردن یه گوشه یا کذا، قرض این که و نفعی نداشت برام، ولی کارمون رو کردیم. علی حال حالا دیگه قرض این که استفاده شخصی نمیشد کرد آقا اینا رو. همین الان من دارالقرآن آقای رضوانی هیئت امنام، خب مثلا وعده میگیرن بیان جلسه هیئت امناست 1 بعد از ظهر با نهار تو جلسه، تا 4 بعد از ظهر هم طول میکشد. خیلی خب من اگر نهار رو اونجا بخورم کارتم رو میدم دست این آقا، میگم آقا این نهار رو آب گوشته، میگم اینا رو یک چنگ گرفته، میگه مثلا 300 تومن، مثلا میگم این کارتی منو بگیر 500 تومن بکش به حساب دارالقرآن. ما نهار دارالقرآن هم چی نمیخوام بخوریم، جلسمونو میریم 3 ساعت وقتمونو میذاریم، کارمونم میکنیم، نهارشونم چی آقا نمیخوریم، پول نهارمونم یه چیزی اضافه میدیم، میگم هرچی خریدی یه چیزی هم اضافه بکش برا دارالقرآن. میکشد کارتا میارد به من تحویل میده، میگم آقا ما پول اینم نمیخوام بخوریم، ما حواستون رو جمع کنید، اگر یه جایی یه سمتی اگه من یه مسجد مثلا دستمه از اون مسجد که نباید بخورم، که باید یه چیزی هم تو اون مسجد چی بذارم، نه این که مال مسجد و من بخورم. اگه مال مسجد و من بخورم با رفیق هادی که رفته کانادا چه فرقی دارم؟ اون رسید دستش 3000 همت دزدید، من دستم میرسد این چندرقاز، لذا من با اون فرقی ندارم، منتها دست اون اونقدر رسید، دست من اینقدر رسید است. خب من یه فرقی با اون داشته باشم. بعدم آقا دنیا ارزش اینا را ندارد که آدم بابت یه نهار برد کجا؟ تو جهنم. بابت یه نهار و بابت یه اتاق و بابت یه تخت و بابت یه چی آقای وکیل؟
باغ.
باغ کجا بود؟ مومه باغ. بابت یه سود پول و بابت یک سوراخ بله چندر گاشت چندر چی؟ بله چندر غاز نه چندر یه گوشت چندری آدم برد تو جهنم. ارزش اینا را نداره. ولی الکلام تتمتون و صلی الله علی محمد و آله. کانادا بار
بله. دارو قرآن بوسیده.
بله.
آقا ایرمانیان دارو